بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. روایات زیادی در کتاب‌های معتبر علمای بزرگ شیعه عدد انبیاء الهی رو 124,000 نفر شمرده، همه این 124,000 نفر یک هدف داشتن، یک مسیر داشتن، در هدف پاکشون با هم یکی بودن. در آخرین آیات سوره بقره از اهل ایمان نقل میکنه که تمام مردم مؤمن واقعی میگن لا نفرق بین احد من رسوله، ما تفاوتی بین انبیاء الهی قائل نیستیم، به این معنا که بگیم نوح یه دینی رو آورد، ابراهیم یه دین دیگه ای، ابراهیم یه دینی رو آورد، موسی یه دین دیگه، نه، همه انبیاء خدا یک دین رو ارائه کردن، اسم این دین هم اسلامه. حضرت آدم مبعوث به رسالت شد، ابتدا به یه نفر، به همسرش، و دینی رو که به همسرش ارائه کرد اسلام بود، ولی چون در اون زمان این همه رشته ها در زندگی نبود، دین خلاصه بود. بعد که انسان ها اضافه شدن بنابر نیازشون، احکام الهی اضافه شد و اصل دعوت انبیا هم بر دو حقیقت بود: توحید، قیامت. یعنی انبیا اومدن به مردم بگن معبود و اونی که شایسته عبادت شدنه یه نفره، پروردگار. نه پول شایسته است که معبود قرار بگیره، نه بت شایسته است معبود قرار بگیره، نه یه قدرتمند شایسته است معبود قرار بگیره. اگر مردم جهان در هر دوره اهل توحید بودن، یعنی فرمانبر یه نفر بودن، اونم علم بی نهایت، رحمت بی نهایت، حکمت بی نهایت، هیچ ستمگری به وجود نمی اومد، هیچ ظالمی به وجود نمی اومد، چون کسی رو نداشت حرفشو گوش بده. یه جریانی رو علی ابن ابی حمزه برای حضرت صادق گفت، مفصله، که امام صادق وقتی که علی ابن ابی حمزه جریان رو براش گفت، حضرت صادق فرمود بنی امیه در ابتدای کار هیچ کاره بودن، یه پیر مرد سگ اخلاق اینا داشتن، ابو سفیان، یه زن بدکاره داشتن، هند، یه طول سگ داشتن، معاویه. اینا چی شد که بر تمام سرزمین‌های اسلامی مسلط شدن؟ اینا که اول کار کسی نبودن، یه زن بدکاره بود و یه پیرمرد به نام ابو سفیان و یه حرام لقمه به نام معاویه. امام صادق فرمود مردم مطیع اونها شدن و اونا با اطاعت مردم قدرت گرفتن، باطل رو مسند نشین کردن و حق رو خانه نشین. اومدن دست همه امامان معصوم رو از کار بستن. امیرالمومنین که باید دنیا رو اداره میکرد، زندگیش محدود شد به یه بیل و کلنگ و زنبیل که دو سه رو بعد مرگ پیغمبر پامی شد میرفت کارگری، چون فدک رو هم برده بودن، یعنی روز روشن هم حق امیرالمؤمنین رو غارت کردن و هم مالی که پروردگار به اینها واگذار کرد، غنیمت جنگی هم نبود. بله اگه فدک غنیمت جنگی بود، حرف اون اولی درست بود که به فاطمه زهرا گفت این مال فدک ملک همه مسلمان است. اصلا غنیمت جنگی بود، اهل بیت رو فدک دست نمیذاشتن، ای خودشون سر کار بودن همه رو تقسیم میکردن بین مسلمانانی که لازم بود تقسیم بشه. ولی فدک ما عفا الله بود، جمله در قرآن، ما عفا الله. به چند تا یهودی بودن، اینا مالک فدک بودن، فدک سرزمین بزرگی بود، آب داشت، کشاورزی داشت، درخت داشت. چند تا یهودی که مالک بودن مسلمون شدن، به پیغمبر گفتن ما دلمون میخواد این منطقه رو که به نام فدکه به شما واگذار کنیم، ولی برای این که خراب نشه، از بین نره، شما که مدینه ای، از مدینه تا فدک 150 کیلومتر مثل تهران تا قم فاصله بود، به ما اجازه بدین ما هر سال بکاریم، درو کنیم، خرماهاشو بچینیم و در کل محصول به خاطر اینکه ما کار میکنیم شریک باشیم. فرمودن مانعی نداره، نصف ما نصفم شما. پیغمبر اکرم هم زمان حیاتش فدک رو بخشید به صدیقه کبرا. اینا همه نوشتن و حرف اون آقایی که رو منبر بعد مرگ پیغمبر گفت فدک غنیمته، این دروغ 100% و مخالف قرآن. یه امری بود بخشیده شده بود، با جنگ فدک رو نگرفته بودند. مالکانشون خودشون از روی رغبت اومدن به پیغمبر بخشیدن. پیغمبر 2-3 روز بود دفن شده بود که گرگان مدینه حق امیرالمؤمنین رو غارت کردن، حق مالیشون رو غارت کردن. تمام مردم مدینه هم الا چند نفر مطیع این افراد شدن، و الا قبل مرگ پیغمبر که اینا قدرتی نداشتن. یکیشون مکه شغلش دلال فروش اولاغ و اسب و شتر بود، یکیشون، و یکیشون هم باباش تو کار هیزم فروشی بود که لقب باباش حطاب بود نه خطاب، برای این که به قول خارجی ها پرستیجشو ببرن بالا. اون هی حطاب و نقطه روش گذاشتن، گفتن حطاب، نه گفتن خطاب، خطاب نبوده که، حطاب بوده، هیزم فروش بوده. سومیشون هم که خود غیر شیعه نوشتن مفخور بوده، بر اساس کثرت مفخوری ریختن کشتنش خود مردم. چی شد اینا مسلط به کشور و به ملت شدن؟ تا زمان امام عسگری، و زمان امام عسگری که نوبت از دنیا رفتن حضرت رسید، پروردگار عالم زمینا آماده کرد 12 پنهان بشه، غایب بشه. چرا؟ تو پروردگار عالم کمکش میکرد، بعد باباش امام عسگری حکومت برپا میکرد، چرا پنهان شد؟ علت پنهان شدنش که نوشته شده این بود که مانند 11 قبل از خودش تأمین جانی نداشت. برفرض اگه وای میستاد با یه تعدادی حکومت تشکیل میداد، از بنی عباس حکومت رو میگرفت، بیت المال رو میگرفت، چنان فرهنگ سازی شده بود در جامعه که به حرف ایشون گوش نمیدادن، میکشتنش. لذا خدا زمینه پنهان شدنش رو فراهم کرد. حالا کی ظهور میکنه؟ اون لحظه ای که پروردگار بهش تأمین جانی بده، بگه برو بین ملت، دیگه مانند 11 امام قبل از خودت نمی کشنت. و اون بلاهایی که سر اون 11 تا در آوردن سر تو در نمیارن. گیر ظهور تأمین جانیه، هیچی دیگه نیست. و الا ما این همه ندبه خون داریم در کشور، اینجا، جاهای دیگه، انگلستان. یه روز یه جلسه ای منو صبح جمعه دعوت کردن خونه یه فرش فروش افغانی بود، یه شیعه خیلی جالبی بود، روزا می اومد پا منبر. به من گفت ما صبح جمعه جلسه ای داریم، دوست دارم شما بیاین سخنرانی هم بکنید. من فکر کردم افشتت و رفیقا دور هم جمع شدم، ولی وقتی رفتم دیدم دو طبقه خونه پر جمعیت، اونجا گرانی خیلیه. این دو طبقه جمعیت شاید 200 نفر بودن، به همه صبحونه داد، صبحونه چاق و چله. چند سال پیش من فکر میکنم اون صبحونه به پول ما 10 میلیون تومان تموم میشد. چه دعا ندبه ای هم خونده شد اونجا. من به این افغانیه همون جلسه که سخنرانی براشون کردم گفتم آقا جلسه رو چند سال تو دل کفر تشکیل دادی؟ اون روز به من گفت 40 ساله. ما همه جای دنیا دارن ندبه میخونن، چرا نمیاد؟ همه مردم مؤمن بعد دعاهاشون میگن عجل علی ظهورک، شتاب کن، چرا نمیاد؟ ما رو دوست نداره؟ قطعا ما رو دوست داره. صدای ما بهش نمیرسه؟ یقینا میرسه. تو ما رفت آمد نداره؟ تو روایات داره، داره که وقتی ظهور میکنه مردم میگن ما که ایشونو خیلی دیده بودیم. تو مردم هم رفت آمد داره. خودشون میفرمایند در مشکلات من به دادتون میرسم. اما با اینکه ما رو دوست داره، با اینکه این گریه کنا رو دوست داره، عددمون هم که خیلیه. توی جلسه دعا ندبه ممکنه 500 نفر باشه، ولی ایشون با 313 نفر کارو شروع میکنه. یعنی تو این همه دعاخون 313 تا آدم درست حسابی نیست. چرا هست؟ آدمایی که مال پاک دارن، سهم امام میدن، اهل نمازن، اهل نماز شبن، اهل روزن، پس چرا نمیاد؟ کارش با ما را نمیفته. اگر بیاد تأمین جانی نداره و ما متدینام نمیتونیم حفظش کنیم. خطر کنار گوشش. روزی که خدا به او بفرماید تأمین جانی داری، نمیکشنت، حالا برو ظاهر، چون ظاهر میشه اگه ما هم اون زمان رو درک بکنیم خیلی هم به ما محبت میکنه، ما رو جزو کاراش قبول میکنه، کار بهمون میده، مأموریت بهمون میده. مشکل نیامدنش ما نیستیم، مشکل نیامدنش یه مش گرگ تروریست جانی خائن در کشورهای اسلامی و طبق روایات مخصوصا در عربستانه که به خاطر اینا تأمین جانی نداره. 11 تا پدرانش تو همین عربستان و بین عربا بودن، تو عربستان بودن، ائمه ما اونجا به دنیا اومدن، ولی عربهای عربستان زمینه کشتن هر 11 تا رو فراهم کرد. به مادر اینا زهرا تو سن 18 سالگی رحم نکردن، چنان او رو بین در و دیوار گذاشتن که زنده نموند، تأمین نداره. ولی تو مدینه یه متدینای بسیار با ارزش زندگی میکردن، مثل سلمان، مقداد، عمار، ابوالهیثم ابن تیهان، ولی اینا عددشون حضرت رضا میفرماد 12 تا بود. این 12 تا مگه جلوی اون همه گرگ و سگ ها رو در مدینه میتونستن بگیرن؟ هر 12 تا رو میکشت. ممکنه شما بگین چرا به داد حضرت زهرا نرسیدن؟ نمیتونستن. مگه امیرالمومنین تونست به داد صدیق کبرا برسه؟ این حرف امام صادق که اگر مردم معنی شرک رو میفهمیدن و پیروی از غیر خدا نمی کردن، اصلا این بساطا تو دنیا برپا نمی شود. ترامپ یه دونه سگ زنجیرم پاره کرده، چرا اینقدر قدرت داره؟ چون هرچی آمریکایی تو نیروی هوایی، تو نیروی زمینی، تو نیروی دریاییه مطیعشه. یعنی یه بت، یه طاغوت فرمان میده و اونام اطاعت میکنن. یک روز، یه روز در موسل به فرمان همین بت‌های جاندار، قبل از این خوک نجس امریکا، اوباما که اونم بدتر از این بود، اینم بدتر از اونه، به دستور اوباما یک روز 3000 جوان عراقی رو به صف نشوندن و تا فرد آخر رو کشتن. یه روز کی این کارو کرد؟ اطاعت از طاغوت، اطاعت از مجرم، اطاعت از گناهکار. یزید یه جوان جلف شرابخور سگباز زناکار بود، در زمان حادثه کربلا 31 سالش بود، اگه خودش تنها بود چی کار میتونست بکن؟ خودش تک و تنها بود، کاری نمیتونست بکنه که. دائم مست افتاده بود کنار اتاق یا تو حیات یا در آغوش زنان بدکاره، کاری دیگه از دستش بر نمیومد. چرا حادثه کربلا به وجود اومد؟ چرا سال بعد به مدینه حمله شد و صدها نفر مرد و زن رو کشتن و اسبا و قاطرا و شتراشون و لشگر اومدن تو حرم پیغمبر بستن؟ چرا اینجوری شد؟ چون یزید مطیع داشت، یزید فرمانبر داشت که تونست معبود بشه. یک هدف انبیاء الهی توحید بود و مردم رو دعوت میکردن به توحید، و توحید هم از زمان آدم تا پیغمبر یه دونه شعار داشت، حالا با لهجه‌های مختلف. زمان پیغمبر عربی بود، لا اله الا الله. زمان حضرت مسیح عبری بود، زمان موسی عبری، زمان ابراهیم یه زبان دیگه بود، زمان آدم و نوح هم یه زبان دیگه. همه رو که ترجمه کنن از هر زبانی به عربی میشه لا اله الا الله. لا اله الا الله یعنی هیچ معبودی در این عالم که حق باشه و بشه از او فرمان برداری کرد جز وجود مقدس پروردگار وجود نداره. گوش ندین مردم دنیا به حرف این سردمداران کفر، اطاعت نکنید، همه تونو میبرن جهنم. شما رو وادار کردن 3000 جوان رو یه رو بکشین، در عراق 1,000,000 نفر رو تا حالا کشتین، در افغانستان هزاران نفر رو کشتین، همه رو به امر همین طاغوت ها و بت ها. یعنی شما کنار اینا مفت رفتین جهنم، مفت، فدای هوا و هوس یزید و معاویه و هوا و هوس اوباما و کارتر و بگین و نتانیاهو و فدای شهوات ترامپ و یه مش سگ و خوک شدیم که نمیارزیدن، هیچی نمیارزید. من تو رساله های ما که تو خونه همونه ننوشتن نجاسات 12 تاست، یکیش هم کافره. یعنی میلیون ها و میلیارد ها نفر تا حالا فدای نجاست شدن، هزینه نجاست شدن. این حرف امام صادق چقدر حرف محکمی، که اگر بدکاران مطیع پیدا نمی کردن، مردم از اینا فرمان برداری نمی کردن، خون ما اهل بیت ریخته نمی شد. مردم ریختن خون ما رو، نه یه دونه سگ در شام. او رو معبود انتخاب کردن، او هم هر دستوری دلش خواست داد. اینام برای چندر قاس پول دستور او رو عمل کردن و طبق رساله ها فدای نجاست شدن. اصلشون که پسته و نجس. این بدبختایی هم که از اونا اطاعت کردن پسته رو نجستر از اونا. یه دعوت انبیا و دعوت دومشون این بود که خداوند یه دنیای دیگری رو برپا خواهد کرد به نام محشر. به نام قیامت. مردم رو دعوت کردن این قیامت رو باور کنید. یعنی 124 هزار راستگو پاک با تقوا الهی و بی توقع. بی توقع این خیلی مهمه. ما در آیات قرآن میخونیم خدا به 124 هزار پیغمبر امر کرد از مردم طلب مزد نکنید، اصلا کاری به کار مال مردم نداشته باشید، خودتون نون خودتون رو درارید. که ما در قرآن میبینیم انبیاء خدا صنعتگر بودن، خیاط بودن، کشاورز بودن، آبیاری میکردن. نون خودتون و خودتون دارین، اصلا به جیب مردم کار نداشته باشین. راستگو بودن، با تقوا بودن، الهی بودن. آیا عاقلانه باید فکر کرد؟ نباید دعوت اونا رو قبول کرد. اما مردم اومدن در مقابل دعوت این 124 هزار تا وایستادن، رفتن دعوت نمرود و شداد و فرعون و یه مش اینا رو قبول کردن. تشکیل حکومت ظالمانه شد در کل کره زمین با اطاعت مردم. این دومین اصول دعوتشون بود، دعوت به قیامت. 124 هزار پیغمبر فرمودن قیامت برپا میشه. حضرت سید الشهدا میفرماید کنار این 124 هزار تا خدا 114 کتاب هم فرستاد که پروردگار تمام محتویات و علوم و احکام 113 تا کتاب قبلی رو انتقال به قرآن داد که مردم محروم از اون کتابای نازل شده نباشن. حال جالب اینه که این روایت ابی عبدالله رو فخر رازی تو تفسیرش در جلد اول نقل کرده که از سنیای خیلی متعصب. همین فخر رازی این نقل کرده. من هم اولین بار این روایت رو تو کتاب اون دیدم، تو کتاب خودمون نیست. خیلی روایت مهم. بعد امام حسین راجع به قرآن یه نظر جالبی داره که اونو باید در یه جلسه اگه خدا خواست و پیش اومد براتون نقل بکنم. خب همین قرآن بعد 124 هزار پیغمبر و 113 کتاب، همین قرآن بیش از هزار آیه درباره قیامت داره. شما صفحه اول قرآن رو که وا میکنید هنوز صفحه دوم رو ندیدین، فریاد از قیامت میزنه. سوره حمد به ما واجبه هر شبانه روز 10 بار این قیامت رو هم به زبان جاری بکنیم هم به قلب بفهمونیم و انتقال بدیم. مالک یوم الدین، این قیامت، این در اولین سوره قرآن. که ائمه ما وقتی به مالک یوم الدین می رسیدن گاهی 6 بار 7 بار در حالی که بدنشون می لرزید و اشکشون می ریخ می گفتن مالک یوم الدین، اصلا خودشون رو تو قیامت می دیدن. تو سوره بقره همین آیات اولش لهم عذابون علیم عظیم تا برسه به جزء آخر قرآن. خب حرف امروز من اینه که آیا گفتار 124,000 پیغمبر و 114 کتاب باید باور بشه یا نه؟ اگه کسی بگه باور نمی کنم، و به چه دلیل باور نمی کنم؟ برای اینکه کنار توحید و کنار قیامت اینقدر برهان حجت و دلیل هست که نمیشه آدم باور نکنه. نمیشه. میگه چجوری باور کنم مرده زنده میشه؟ ها نمیخواد به 124,000 پیغمبر مراجعه کنی و به 114 کتاب، به خودت مراجعه کن تا قیامتو باور کنی. به اونی که میگه باور ندارم بگو چند سالته؟ 40 سال. بهش بگو 50 سال قبل کجا بودی؟ بنو که مامانت با بابات عروسی نکرده بود، کجا بودی؟ تو آسمونا که نبودی، خاک بودی. اون خاک رو کاشتن، علفای اون خاک رو هم گوسفند خورد، کاشته های اون خاک رو و اون گوسفند علف خور خاک رو بابات خرید و ورد خونه، مادرت تو قابلمه پخت، دوتایی نشستن خوردن، در صلب پدرت تولید نطفه شد، در صلب مادرت هم تولید نطفه شد، تو به وجود اومدی. تو که قبلا خاک بودی، خدا اینجوری ساخته، یه بار دیگه خاک میشی؟ نمیتونه بسازه تو رو؟ یه بار که ساخته تو رو یادش میره یا قدرتش هم بین میره؟ خب یه بار که تو خاک بودی زندت کرد شدی آدمی زاد، تو بار دومم که خاک بشی دوباره زندت میکنه. یحیی الذی انشأها اول مره، یه بار خاک بودی ساختمت، بار دومم که بعد تموم شدن عمر تو قبر میذارنت خاک میشی بازم میسازمت. چند بارم در قرآن میفرماید لیس علی الله بعزیز، برای من خلقت سنگین نیست. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. من فقط اراده کنم که یه انسان بدون پدر به وجود بیاد، اراده کنم اون دختر حامله میشه، بعد عیسی به دنیا میاد، اراده کنم ابراهیمو که میندازن تو آتیش، آتیش نسوزوندش، دست منه سوزوندن و نسوزوندن، میسوزونه آتیش. ابراهیمو که میخواستن بندازن خودم با آتیش حرف زدم، در قرآنه، قلنا یا نار، حرف زدم، خطاب کردم. آتیش برای شما گوش نداره، برای من داره. برای شما شعور و هوش نداره، برای من داره. بردن و سلامن علی ابراهیم. نسوز خب نمی سوز. منم که باید به قرص و شربت و آمپول اجازه بدم اثر بکنه، اگه اجازه ندم مریض میمیره. گرونترین کپسولم که بهش بدم، گرونترین آمپولم که بهش بزنم، من باید بگم اثر بکن. حرفم بیا این بود که پیرو به غیر خدا نباشید، هیچگی کاری نیست در این عالم. و یادتونم باشه که قیامتی وجود داره و در اونجا مردم دو دستن، فریقون فی النار، یه گروه در جهنم. چرا در جهنم؟ چون تو دنیا حرف خدا رو گوش ندادن، حلال و حرام خدا رو گوش ندادن، احکام خدا رو گوش ندادن. و فریقون فی الجنه، یه گروه هم در بهشتن. چرا در بهشتن؟ چون بنده خدا بودن، عبادت کننده بودن، فرمانبر بودن، گوش دادن به خدا. نه همه وجودشون، کارشون، قدمشون، قلمشون، مالشون و حرکاتشون عبادت الله بود، حتی نگاهشون. نداره در روایات ما که کسی قرآن رو وا کنه نخونه، فقط نگاش کنه، این عبادت خداست، فقط نگاه کنه به قرآن. اگه بخونه که یه عبادت بالاتر، اگر عمل بکنه باز یه عبادت بالاتر. خدایا ما را از خودت نران، خدایا ما را از خودت جدا نکن، خدایا شوق و رغبت عبادت و عمل به دستورات خودت رو در ما زیاد فرما. اینی که میگم اسمش استحسانه. بچه ها چیزی نمیگفتن، ولی تو دلشون میگفتن عمه ما تو این بیابون دنبال چی میگرد؟ اما اگه چیزی گم کرده باشه باید تو خیمه ها گم کرده باشه. عمه ما که اینجا نیومده، برای چی حالتی گشتن داره؟ گم کردش. اگه خود بچه ها از عمه میپرسیدن عمه دنبال چی میگردی، با همون زبان حال روح و قلبش به بچه ها میگفت گلی گم کردم. می جویم اون به هر گل می رسم، می بویم اون رو. اگر بینم گلم در خاک و در خون، به آب دیدگان می شویم اون را. بالاخره دیدن عمه وارد یه گودال شد، بچه ها نگاه کردن دیدن چیزی اینجا نیست، برای چی وارد گودال؟ دیدن عمه نشست داره نیزه شکسته ها رو کنار می زنه، سنگ ها رو کنار می زنه، چوبها رو کنار میزنه، من از قول شما میخوام از یزیدیان بپرسم مگه کشتن یه نفر چقدر اسلحه لازم داشت؟ با یه خنجر میتونستیم بکشینه؟ این همه تیر و شمشیر و نیزه و چوب و سنگ برای چی؟ که دیدن عمه دست برد زیر بغل یه بدن قطعه قطعه، بدن رو رو دامن گذاشت، رو کرد به مدینه، صلی علیک یا رسول الله ملیک السما. من تو عمر منبرم هیچ وقت نتونستم این فرمایشات زینب کبرا رو تحلیل دقیق بکنم. چرا نتونستم؟ چون طاقتشو ندارم، گریه گلوگیرم میشه، نمیتونم حرف بزنم. یا رسول الله، هازا حسین و کمرملون به دما، مقطع الاعضا، مسلوب الامامت و الرضا. بازم داره حدود نصف صفحه کنار بدن حرف زده. یکی دو جمله دیگرشم براتون بگم. شما آدم های شایسته ای هستین، پاکین، خوبین، ائمه به شما نظر دارن. رو کرد به بدن، به عبل اتشان، حتی قضا، بابام علی فدات بشه که با لب تشنه تو رو کشتم. به عبل محموم، حتی مزا، پدرم فدات بشه که با دل پرغصه از دنیا رفته. قبل از رفتنت 71 زخم رو دلت نشست،